أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینجا که اگر در مرحله قبلی قبول کردیم که بعضی از روایات دلالتشون بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه به نحو مطلق در همه زمانها تمام هست، به من حیث و سند هم معتبر بودن، آیا در مقابل چنین روایاتی قرینه وجود دارد که با اتکای به اون قرینه از این ظهور رفعیت بشه به وجوب تعیینی در اقامه انکار بشه، هم بشود بر وجوب تخییری، یا اینکه قرینه وجود نداره؟ البته در مقام اقامه قرینه که با فرض اینکه مدلول روایات سابقه وجوب تعیینی باشه، در مقام اقامه قرینه کسی که قائل به عدم مشروعیت نیست، قائل به مشروعیت هست، به وجوب تعیینی را انکار میکنه ولی وجوب تخییری را قبول داره، میتونه به یک یعنی قرائنی که چنین قائلی اقامه میکنه فرق داره با قرائنی که قائل به عدم مشروعیت اقامه میکنه. قبلا هم گفت اشاره شده که در اینجا هم در کلام مرحوم آقای خویی در جواب از روایات وجوب تعیینی قرینه اقامه شده برای رفعیت، هم در کلام مرحوم آقای بروجردی قرینه اقامه شده برای رفعیت از این ظاهر. منتها اون قرائنی که در کلام مرحوم آقای خویی اقامه شده در همین حده که وجوب تعیینی اقامه را نفی میکنه، اما با وجوب حضور اندل اقامه یا با وجوب تخییری حتی بعد از انعقاد به اقامه هم سازگاری داره، برخلاف اون قرینه‌ای که در کلام مرحوم آقای بروجردی اقامه شده که توضیح بیشترش بعدم میاد، که از راه منصب بودن نماز جمعه و این که جزء مناسبی است که اذن امام معصوم درش شرطه، قرائنی برای این جهت اقامه میکنه، اون قرائن فرق داره با این قرائن. روی حساب چون اون قرائنی را که مرحوم آقای بروجردی اقامه کرده برای رفعیت از این ظهور، نتیجه اون قرینه عدم مشروعیت نماز جمعه هست، بحث در اون قرائن را میذاریم برای قول بعدی، قول سوم که مختار مرحوم آقای بروجردی است که عدم مشروعیت، به اونجا بحثش اونجا عنوان میکنیم. فعلا اون قرائنی که دلم اختضا میکنه وجوب تعیینی نفی بشه، منتفی بشه، ولی با وجوب تخییری، با وجوب تخییری حتی بعد از اقامه، با وجوب تخییری در اقامه ولو تعیینی بعد از اقامه، با این سازگاری داره. این قرائن مطرح میشه که در کلامات مرحوم آقای خویی عنوان شده. این قرائن بله قرینه ولو خود این قرائن بعضی از این قرائن برای قول به بعضی از این قرائن برای اثبات قول مثل مرحوم آقای بروجردی هم به کار گرفته میشه، به کار گرفته شده روی نصاب بعضی از این قرائن در بعضی کلام مرحوم آقای حائری هم برای توجیه کلام آقای بروجردی نقل شده و بهش اشکال شده، ولی فعلا ما این قرائن را از این حیث بررسی باید بکنیم که آیا نفی وجوب تعیینی میکنه یا نه، چون مفروض اینه که ظاهر حداقل بعضی از اون ادله و مدلول مفاد بعضی از اون روایات وجوب تعیینی اقامه بود. خب در اینجا رسیده بودیم به قرینه دوم. قرینه اولی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود این بود که لوکان واجبن تعیینیان لسار مدل مسلمات و با از واضحات، بیانی که در کلام مرحوم محقق همدانی و مرحوم صاحب جواهر اینام بوده. قرینه دوم این بود که اصحاب ائمه علیهم السلام تارک صلات جمعه بودن، اگر نماز جمعه اقامش واجب بود دیگه اصحاب ائمه مثل زراره که به تعبیر صاحب جواهر راوی همون روایات دال بر وجوبه، معنا نداشت که اینها بیان ترک بکنن نماز جمعه را. از این تارک اصحاب نسبت به نماز جمعه تارک بالمره بودن که اهل رفتن به نماز جمعه نبودن، از این کشف میکنیم که وجوب تعیینی نداره. خب این قرینه دوم این بود. خب نسبت به این قرینه هم اشکال وجود داره. یه اشکال این بود که اینکه اصحاب ائمه حاضر نمی شدن در نماز جمعه، به اقامه نمی کردن نماز جمعه را، نماز جمعه را اقامه نمی کردن، اصل این مطلب محرز نیست، شاید اقامه می کردن به ما نرسیده است که اینها نماز جمعه را کجا می خوندن. این یه اشکال بود که دیروز به جمله ازش جواب داده شد. اشکال دیگه این بود که بله، حتی اگر ثابت هم بشود که اصحاب ائمه نماز جمعه را اقامه نمی کردن، ولی این کاشف از عدم وجوب تعیینی نیست. ممکنه وجوب تعیینی داشت اقامه نماز جمعه، ولی شرایط آماده نبود، اینا تارک بودن به خاطر اینکه شرایط مهیا نبود، در نماز جمعه عامه شرکت نمی کردن چون اون نماز جمعه واجد شرط نبود، خودشون هم اقامه نمی کردن به خاطر خوف و تقیه اینها. این اشکالیست، این در حقیقت جواب از اون قرینیت میشه که این بله در کلام مرحوم حائری هم در اشکال به این قرینیت همین مطلب اومده که فرمودن که ما قبول میکنیم که اصحاب ائمه در جماعات حاضر نمی شدن، در جماعات حاضر نمی شدن بله، و در منزل هم نماز جمعه را اقامه نمی کردن. ولی چرا اقامه نمی کردن؟ چون اگر این کار انجام می شد این مسار فتنه شدیده می شد، موجب تضییق بر اینها می شد، هم تضییق بر خود اینها و هم تضییق بر ائمه علیهم السلام، چه بسا کار اینها نماز جمعه خوندن اینها در خفا در بعضی از منازل منجر به قتل امام علیه السلام می شد. خب اینها عدم اقامه و تارک بودن محرز هست، ولی وجهش معلومه، وجهش اینه که اینها در بله شرایط آماده نبود، یعنی زمان خوف بود نه زمان نه امکان اقامه. پس این ترک اینجوری که به خاطر مانع هست کاشف از عدم وجوب نیست. بله اگه مانع نبود اینها اقامه نمی کردن، خوفی در کار نبود، در این حال اقامه نمی کردن، این نشون می داد که وجوب را وجوب در اینجا نبود. این اشکالی است که در اینجا نسبت به قرینیت شده. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ همونطور که دیروز هم در نسبت به در لابلای بحث از قرینه اول مطرح شده بود، باید فرض بشه که این در هیچ شرایطی اینها تمکن از اقامه نماز جمعه نداشتند. در طول این سالیان مثلا متعددی که در زمان حضور ائمه علیهم السلام بوده، در همه این ظرف‌ها بگیم که اینها امکان مخالفت، امکان اقامه نماز جمعه در خفا را نداشتند، این امر مستبعدی است که قابل التزام نیست. یقینا در این زمانها، این در بعضی از زمانها شرایط اقامه نماز جمعه ولو در منازلشون به صورت خفا ممکن بود، شرایط آماده بود. نفی کلی در این موارد اینطور نیست که بله امکان این نباشه. این در حقیقت این جواب شبیه استدلالی است که برای اجزاء وقوف با عامه در موقفین اونجا میشه، در بله کلمات مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر هم اینجور استدلال شده، اینکه بله در جایی را که حاکم اهل سنت اعلام بکنه اول ماه ذی‌الحجه را، امروز را مثلا روز پنجشنبه را روز عرفه اعلام بکنن، در حالی که برای شیعیان ثابت نشده که روز نهم باشه، به نظر اونها طبق قاعده روز هشتمه، حداقل در اون موردی که احتمال موافقت بله حکم حاکم با واقع داده میشه، یقین به خلاف نداریم، حداقل در اون مورد. خب در اینجا بله کثیری از فقها برای جواز برای اجزای وقوف با عامه، حداقل در اون فردی که احتمال موافقت باشه، اینجور استدلال کردن. در کلام مرحوم خویی اومده، در بحث حج، در کلام مرحوم امام، در بحث تقیه اومده، در کلمات فقهای دیگه هم اومده، گفتن که ما در این طول سالیان مثلا متعددی که بر اصحاب ائمه گذشته، بر مؤمنین گذشته، در زمان حضور ائمه علیهم السلام، این سالهای متعدد اینطور نبود که در همه اون سالها علم به وفاق بود، علم به وفاق در همه اون سالها هر اهل سنت که حکم میکردن، حاکم اهل سنت که حکم میکرد، برای شیعیان هم حتما ثابت میشود. یقینا این چیزی وجود نداره، حتما یه موارد در این سالها مواردی اتفاق میافتاد که ما حکم بهی حاکم اهل سنت احراز نمیشد برای مؤمنین، ولی در عین حال در طول این سالهای متعدد مثلا 250 سال حالا حدودا دیگه، در اینها ما نمیبینیم که در یه جایی بله در حالی که برای شیعه ثابت نشده، در عین حال اینها بیان یه روز دیگه وقوف بکنن برخلاف اون، بلکه همراه عامه در موقفین همراه عامه میرفتن و هم با اونها وقوف میکردن. در طول این مدت بخواهیم بگیم که همه این موارد تقیه شدیده بوده به طوری که احتیاط برای اونها ممکن نبود، این امر قابل التزام نیست. بعدی داره در حدی از بعد هست که قابل التزام نیست. پس با امکان احتیاط در روز دیگر، در عین حال ما ندیدیم، برای ما گفته نشده، نقل نشده که اینها بیان در روز دیگه وقوف بکنن. این نشون میده که در نظر اصحاب ائمه و مؤمنین وقوف با عامه در این موارد مجزی هست. اینکه نیامدن برخلاف عمل بکنن نشون دهنده اجزا هست. اون به همون تقریبی که اونجا گفته میشه که در این سالهای متعدد که بله گذشته بر اصحاب ائمه ما یه چی موردی ندیدیم، اینکه در همه اینها مثلا تارک احتیاط بودن، از این ترک احتیاط معلوم میشه که احتیاط لازم نیست. به عین این تقریب در محل بحث هم پیاده میشه، اگر ما احراز کردیم که روایات از روایات و قرائن دیگر و تاریخ احراز کردیم که اصحاب ائمه تارک نماز جمعه بودن، در تمام این سالها تارک نماز جمعه بودن، احتمال این که در همه این سالها سالهای با شدت و زیغ بود، به حیثی که لا یمکن در خانه هاشون اینها نماز جمعه بخونن، چنین چیزی احتمال این داده نمیشه. چون اون قرینه دیگه ایش ولی حالا فعلا اینه که این اون نسبت به اون روایت خاصه میشه، نسبت به اون روایت خاصه که روایت عبدالملک ابن اعیم باشه، اونجا امام علیه السلام توبیخ فرمودن اون را، اون باید اینجوری حساب در خصوص اون را
حسنا بشه،
ولی اگر
امکان وجود
نداشته باشه
حسنا نمیشه.
نه اون امکان باید باشه. نه، اینم میشه قرینه دیگه میشه. حالا ما فقط میخوایم این قسمت رو در این میخوایم این رو حساب بکنیم که اصحاب ائمه، این خود تارک نماز جمعه بودن دعوه اصحاب ائمه شرکت در نماز جمعه یا اقامه نماز جمعه نبود، اصحاب ائمه نماز جمعه، این نشون میده که خود این مطلب آیا قرینیت دارد برای اینکه جلوی اون ظهور ادله در وجود رو بگیره یا نه. اشکالی نه، این قرینیتش تمامه. بله، اینه که شما میفرمایید ممکنه این اضافه بشه، از تعبیر در بعضی از روایات هم استفاده میشه که اینطور نبود که امکان نداشته باشه اقامه نماز جمعه. روی نصاب در صحیح زراره امام علیه السلام جوری مطلب را فرموده بود که زراره گفت ما خیال کردیم که امام خودش میخواهد نماز جمعه را اقامه بکنه، ولی بعد که خدمت امام رسیدیم امام فرمودن که نه، مرادم این بود که پیش خودتون، یعنی اون جملاتی که گفته بودم قبلا که شما را تحریض کردم، بعث کرده بودم، حث بر این جهت کرده بودم، مقصود این بود که بین خودتون اقامه نماز جمعه بکنید. خب این که بین خودتون اقامه نماز جمعه بکنید با فرض این که بین خودتون اقامه نماز جمعه بکنید، این بحث، این هست یا این توبیخ در جایی معنا داره اگر مورد توبیخ اقامه خود اینها باشه. چون در اینکه مورد توبیخ چه چیزی باشه در روایت عبدالملک اختلاف بود دیگه، بر اساس اون بله اون چیزی که در کلمات مرحوم آقای بروجردی اومده بود و اون چیزی که در کلام مرحوم آقای حائری نقد شده این فرمایشات مرحوم آقای بروجردی، اینکه مورد توبیخ چی باشه. اگه مورد توبیخ اقامه نماز جمعه باشه، توبیخ در جای معنا دارد که امکانش برای اون اشخاص وجود داشته باشه، در جایی که امکان نداشته باشه طبعا جای توبیخ نیست. ولی حالا اینا قرائن اضافه ای هست، ولی خود همون تارک بالمر بودن اصحاب، خود این به تنهایی کافی است برای اینکه توجیه بکنه که چنین اقامه نماز جمعه در به صورت واجب تعیینی بر مکلف نیست، و الا اصحاب ترک نمی کردن. به تعبیر صاحب جواهر، خود روایات دال بر وجود خودشون عملا این را ترک نمی کردن. روی حساب این قرینیت برای عدم وجوب تعیینی در اقامه تمامه، اما اینکه وجوب در اقامه علا تقدیر اقامه شرکت در او واجب باشه یا واجب نباشه، این را با توجه به این ترک اصحاب چجور توجیه بکنیم، این بحثش دیگه به همون قول چهارم اونجا موکوله که این ترک اصحاب با این قول چجور توجیه میشه. ولی فعلا در قول اول که وجود ادعا بله مختار مرحوم شهید ثانی به عده از محققینه که وجوب تعیینی در اقامه هست، این قول این قرینه دوم قرینیتش نسبت به مطلب تمامه. قرینه
نمیشد.
حالا اینکه دلمان نرسیده این مواقعی که میشد نمیخوندن که یعنی التزام داشتن التزام، یعنی به طوری که هر جا اینا منتظر بودن که شرایط آماده بشه، هر جا شرایط آماده بود میخوندن، هر جا آماده نبود خوف داشتن فقط ترک میکردن. چنین چیزی اینجوری اگه شما احراز بکنید بله، ولی واقعا اینطور بوده. یعنی اینها ما به رویه اصحاب به بحث اونجه که نقش شده اینطور میبینیم که اینا
حتی امام تحضیدشون نمی کرد مواقعی که شرایط معلومه شد امام به فکر شیعانشون نمی کرد، این کار نمی که مثلا به درد سر بیفتن، مواقعی که اصلا تحضیدشون هم شد موقع نمی کرد، ولی بعضی از مواقعی که پیش می اومد می گفتن بقیه نماز وجود داره برید نماز.
بالاخره خب همونه، همونایی که اشکال اینه که همونایی که امام علیه السلام به اونا فرموده برید بخونید همونا انجام نمیدادن دیگه، اشکال سرده بعدش یعنی بعد فرمایش امام دوباره رفتن انجام دادن اینجوری میشه. حالا این روایت این قرینه دوم اینه، حالا اجازه بدیم قرینه بعدی را وجوب اصل الافراد بعد وجوب تقریری معناش هم این دیگه،
نه حضرت وجوب تقریری نبوده مستحب بوده، اگر حضرت بعد تعیین هم میکردن به حالت اگر شما تقریب هم بوده شما این که مواقعی بوده حضرت پس بعد یک
نه به طوری که التزام داشتن چی؟
و یک شخص تعیین میکردن که آقا سلو جماعتا یعنی تو از طرف من اذن داری که با نماز رو برگزار کن. خب شما فهمیدین که یک زمانی یک شرایط بوده که نماز شما برگزار میشده.
کجور نگفتم برگزار میشد که نگفتم برگزار میشد چه چیزی، نه میگم این قرین این اگه کسی بگه که اینها تارک بودن چون هیچ شرایط تمکن وجود نداشت، همه شرایط به ظروف خوف و اینها بود، پس ترک او به خاطر فرار از فتنه بود نه به خاطر اینکه واجب نبود. کسی اگه اینجور بگه در این حرف محل اشکاله، به خاطر اینکه در طول این زمانها که گذشت بر اصحاب بگیم در همه این زمانها زمان خوف و تقیه بوده، هیچ شرایط تمکن وجود نداشت، این امر بعیدی است. به همون نحوی که در اون قسمت در
جذب
نه دیگه، الان فرض این اون کسی که اونی که میگه که وجوب تعیینی داره او فرض اینه که میگه که به ضعف مطلق اذن امام به نسب امام شرط نیست، این قرینه حرف او رو نفی میکنه. اما اینکه ما در وجوب نماز جمعه بگیم که نسب امام شرطه، نسب از مناسب هست، نسب امام معصوم شرطه و در زمان حضور احتیاج به نسب امام معصوم داره، در زمان غیبت هم اگر نسب امام را به نسب عام احراز کردی میشه انجام داد، به نسب احراز نکردیم نمیشه. این دیگه حرفای بعدی است. الان قول اول این بود که نه اصلا امر احتیاج به نسب نداره، بلکه همین مقدار که 7 نفر یه جا جمع بشن کافی است برای اینکه اون روایات این بود دیگه، 7 نفری که توان در میان اونها شخص عادلی وجود داشته باشه که امامت بکنه، با جمع شدن این 7 نفر نماز جمعه برای همه واجبه. مدلول روایات این بود. آیا این مدلول روایات با این مدلول با این مفاد قابل عقصه یا این قرائن مانع از عقصه به این مفاد میشه؟ قرینه سوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده عبارت از اینه که ما ولو روایات قبلی را هم بله دلالتش را هم تمام بدانیم، ولی چون در مقابل روایات سابقه روایاتی داریم که اون روایات مفاد اون روایات نفی وجوب تعیینی اقامه صلات جمعه است، طبعا در مقام جمع بین این روایات باید اون روایات را حمل بکنیم بر وجوب تغییری دیگه، نتیجهش عکس به اون مفاد روایت سابقه که وجوب تعیینی باشه نیست. چه روایتی است که مفاد او نفی وجوب تعیینی هست؟ ایشون فرمودن که بله، به طوایفی از روایات میشه استدلال کرد. یک طایفه از روایات روایاتی است که درش وارد شده که اگر کسی بعید باشه از محل اقامه نماز جمعه به ازیاد من فرسخن، اینجا دیگه بر او نماز جمعه واجب نیست. اون روایاتی که میگفتن نماز جمعه واجب هست و از طوائفی برداشته شده نماز جمعه، یکی از اون روایاتی که این درش وارد شده که یکی از افراد، یکی از گروه هایی که نماز جمعه از اینها برداشته شده، منکان علا فرسخین یا منکان محلش اذیت فاصله داشته باشه از محل نماز جمعه به اذیت از فرسخین. خب این روایاتیست که قبلا بعضی از اینها خونده شده، روایت منهیش و سند هم روایات معتبره یه هستن، صحیحه زراره، صحیحه محمد مسلم. در صحیحه محمد مسلم در حدیث در همون باب 4 از باب صلات جمعه، متن حدیث اینه که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجمعه فقال تجب علی کل من علی رأس فرسخه. این روایت قبلا هم به لحاظ قسمت اولش خوندیم، محل استشهاد، مورد استشهاد مرموی خویی این قسمت دومه. فانزاد علی ذلک فلیس علیه شیئون، اگر کسی محل زندگیش، محل اقامتش از محل اقامه نماز جمعه، انعقاد نماز جمعه بیش از دو فرسخ باشه، لیس علیه شی. خب اینجا ایشون فرموده که این روایات دلالت بر این میکنه که نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد، چون در این روایات من کان علی رأس فرسخه استثناء شده. اگر اقامه نماز جمعه به مجرد اجتماع 7 نفر واجب بود، خب بر اینها رفتن به اون نماز جمعه 2 فرسخی واجب نبود، ولی در محل خودشون که باید نماز جمعه را میخوندن. این که در اینها در این روایات به صورت مطلق به اونا در مورد اونا گفته شده که لیس علیه شی، یعنی این نسبت به نماز جمعه تکلیفی ندارد، نسبت به نماز جمعه تکلیفی ندارد، معناش اینه که اقامه نماز جمعه واجب نیست. پس اون روایات سابقه این مقدار رو از دلالت را دارن. خب این که این ظاهر روایات اینه، بله ممکنه کسی بگه در جواب از قرینیت این روایت، بگه این روایت که میگه من کان علی رأس فرسخین لیس علیه شی نیست، ممکنه مراد افرادی باشن که در کوه ها اینها زندگی میکنن، در جایی زندگی میکنن که در اون منطقه 7 نفر واجد 7 نفر نیستن که یکی از اونها واجد شرایط باشه، بتونه امام عادل باشه که از جهت عدالت مشکل نداشته باشه. نه، ما در مقام جواب از قرینیت ممکنه گفته بشه روایت ناظر به این موارده، ولی خب معلومه که ایشون فرموده که این جواب نمیشه، چون میشه حمل روایت بر فرد نادر نمیشه. بله روایت شامل دلیل لفظی، شامل افراد نادر بشود که شمولش نسبت به افراد شایع نداره، ولی روایت رو ما روایتی که مطلق هست مختص به افراد نادر بکنیم، این صحیح نیست و موجب در حقیقت طرح روایت میشه. پس این روایات دلالتش نسبت به این بله نسبت به این جهت تمامه که این روایات نمیتونه که نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد. این را این تقریب استدلال این بود. آیا این استدلال تمام به این روایت یا نه؟ در کلام مرحوم های حائری نسبت به استدلال به این روایت با همین تقریبی که گفته شده با استناد به لیث بشر، ایشون فرمودن که این بله این تقریب تمام نیست برای اینکه وجوب تعینی را نفی بکنه. چرا؟ به خاطر که این عبارتی که در روایت اومده لیث علیه شی، این در حقیقت میخواد تصریح به مفهوم مستفاد از صدر روایت بکنه. در صدر روایت اومده بود که اگر من کان علا فرسخین، نماز جمعه بر کسی که بر همه کسانی که علا فرسخین باشن واجب هست، تجب علا کل من علا رأس فرسخین، در ذیل فرموده امزاد علا ذالک فلیسه علیه شی. اونجی که در ذیل میاد تصریح نسبت به مفهوم صدر، در صدر گفته بود که فرموده بود که تمام اون افراد بر اینا نماز جمعه واجبه، اینم میخواد بگه که خب اگر در اونجا نباشه اینجور نیست. این اونجه که از این روایت استفاده میشه بیش از تصریح به مفهوم صدر نیست، و لا ریب در این که مفهوم وجوب سعی الی جمعه جمعه منعقده در یعنی در صدرش خود منطوق روایت، صدر روایت که منطوق هست، مفادش اینه که سعی به جمعه منعقده لازم هست. مفهومش چیه؟ مفهومش این میشه که سعی به اون لازم نیست، نه اینکه یه نماز جمعه دیگه برش واجب نباشه. این لیث علیه شی اگر خودش مستقلن وارد شده بود و یا به این عبارت وارد شده بود که لیث علیه شی اون نسبت به نماز جمعه اقامتن و حضورن فی نماز جمعه، خب بله به این میشد استدلال بکنیم که در این تکلیفی نیست، ولی این به عنوان مفهوم برای صدر شده، چون صدرش وجوب و سعی وجوب حضور در اینه، ذیلش میخواد بگه که نه این حضور لازم نیست، اما حضور اون نماز جمعه مثلا در نقطه الف اگه اقامه شده باشه نماز جمعه، همه کسانی که تا دو فرسخ از نقطه الف فاصله دارن باید به نقطه الف حاضر بشن. مفهومش میشه که کسی که در این نقطه، کسی که بیش از دو فرسخ از نقطه الف فاصله داشته باشه، بر اون اومدن به نقطه الف لازم نیست، اما وظیفش چیه، کار دیگه بر اون لازم هست یا لازم نیست، این را نفی نمیکنه. روی این حساب منافات نداره که از یک طرف، یعنی در حقیقت حاصل این فرمایش این میشه که از یک طرف ما به واسطه این روایات بگیم حضور در نماز جمعه منعقد شده در مکان خاص برای من بعد به فرسخین لازم نیست، ولی از طرف دیگر با اون روایات سابقه بگیم که هر کسی که در محلی باشد که شرایط هفت نفری که فیهم واجد شرایط باشه نماز جمعه اقامه بکنه، بین این دو با هم دیگه قابل جمعن، این دوتا مفاد قابل جمع با هم دیگه هستن، تنافی با هم ندارن. این اشکالی است که در حقیقت ایشون نسبت به قرینیت در این داره. ولی خب برای این اشکال تامی نیست، همونطور که در کلام مرحوم خودمون ده مستفاد از این عبارت این میشه که چون در اون سوال در اون اول سوال این بود که سوال در مورد نماز جمعه بود، سوال در مورد نماز جمعه بود، نه سوال بله نه سوال از حضور اندل اقامه نبود، سوال از نماز جمعه به صورت مطلق بود که در مورد نماز جمعه وظیفه چیه. اون قسمت قبلی، قسمت اول که صدر باشه نسبت به در جایی رو که نماز جمعه منعقد شده باشه حضور در اون مورد رو دلالت داره، ولی ذیلش ذیلش به صورت مطلق، چون با توجه به اینکه سوال از اصل وظیفه شخص نسبت به نماز جمعه بود، جوابی که در ذیل اومده اینه که کسی که زائد بر فرض خیر زندگی میکنه، اقامتش نسبت به نماز جمعه وظیفه نداره، نسبت به نماز جمعه وظیفه نداره. و بله، به عبارت دیگر مناقشه در فرمایش مرحوم آقای حائری اینه که اگر از اون اول امام ابتداعا اینطور میفرمود که تجب و علا من کان علا رأس فرسخین حضور در نماز جمعه، اول عبارت اینجوری میفرمود، ابتدا به ساکن بدون سوال، امام میفرمود که کسی که بله مادون فرسخین باشد باید در نماز جمعه شرکت بکنه، و الا لیس علیه شیء. اگه عبارت روایت به این صورت بود، این فرمایش مرحوم آقای حائری تمام بود که لیس علیه شیء فقط همین حکمی که در سر ذکر شده را نفی میکنه. ولی با توجه به اینکه سوال در مورد نماز جمعه به صورت مطلق بود، نه نسبت به حضور فقط، نسبت به وظیفه شخص در مورد نماز جمعه هست، با توجه به این مطلب امام فرموده که بله در جمله اول فرموده من کان علی رأس فرسخین باید در نماز جمعه شرکت بکنه، و الا نسبت به او اینجور نیست که لزوم داشته باشه در شرکت در نماز جمعه، این در حقیقت نفی میکنه اقامه به صورت مطلق، هم با همون توضیحی که قبلا داده شده که در این روایت نفی میشود وجوب نماز جمعه به صورت مطلق، نه بله به صورت مطلق نفی میشه، اطلاق وجوب، اطلاق نفی وجوب نمیسازه با وجوب تعینی اقامه نماز جمعه. و الا اگه نماز جمعه اقامهش تعینم بود، این عبارت باید غیر میفرمود که انزاده، اگه در محلش نماز جمعه با امکان انجام نباشد لیس علیه شیء، باید مقید میفرمود به جایی که لیس امکان تمکن از اقامه نباشد. روی حساب بله دلالت این روایت بر قرینیت این روایت برای رفعیت از اون روایات قبلی تمام. همین را امام باید این به صورت مطلق نفی شده. اگر
فهمیده میشه، چون اگر بود خب نمیشه که از اون نفی کنه، اتفاقا از این ور باید دیده بشه، نه اینکه بگیم چون مطلق وجوب نفی شده پس وجوب تعیین نیستش، نه از همینی که امام بر این شخصی که تو فرسخ خواهده بس اینکه در قطعه محل امکان شرطش نیستش،
سوال سائل این بود که ما نسبت به نماز جمعه چه وظیفه‌ای داریم. امام علیه السلام در مقام جواب فرموده که اگر در جایی نماز جمعه اقامه شد، سوال مطلق بود، امام علیه السلام در مقام جواب فرموده که اگر در جایی در قسمت اول مفروض عقد نماز جمعه، امام فرمود اگر در جایی نماز جمعه اقامه شد، کسانی که در یه جای خاصی اقامه شد، کسانی که در فاصله کمتر از دو فرسخ هستن باید شرکت بکنن، و افرادی که بیش از این فاصله دارن بر اونها لازم نیست، افرادی که بیش از این دارن لازم نیست. خب اگر سوال از خصوص فرض اقامه بود، امام علیه السلام می فرمود که در این مورد اینها لازمه، کسانی که بیشتر فاصله دارن بر اونها لازم نیست. خب فرمایش مرحوم حائری تمام بود که ناظر به همون قسمته، ولی امام در مقام جواب از سؤال اینو گفته، سؤال سائل که مطلق بود، در چنین موردی امام بفرماید که اگر در جای نماز جمعه اقامه شد، این افراد کمتر کمتر از 2 فرسخ شرکت بکنن، ولی بیشتر از 2 فرسخ بر اونها وظیفه نیست. یعنی بر اونها وظیفه نیست. همین نماز جمعه ای که اینجا اقامه شده در این شهر کافیه دیگه، بر بقیه لازم نیست دیگه. اینطور نیست که اگر نماز جمعه وجوب تعیینی داشته بود، همونطور که در این شهر الف، در منطقه الف نماز جمعه اقامش واجب بود، به شرکت در اون لازم بود، در نقطه بیش از 2 فرسخ هم باید واجب بود. نمی سازد این عبارت امام که لیس علیه شی با وجوب تعیینی در فرض تمکن. نه، واجب امام نفرمود که اگر شرایطش را ندارن واجب نیست، فرموده که به صورت مطلق، فرمود اطلاق عدم لیس علیه شی، استدلال به اطلاق لیس علیه شی، نه به اصل. این که امام به صورت مطلق فرمود اونایی که بیش از 2 فرسخن چیزی برای اونان در مورد نماز جمعه وظیفه‌ای ندارن دیگه، به صورت مطلق فرموده، این نمی‌سازه با وجوب تعیینی. بله اگه مقید می‌فرمود که اونها اگر در اون فاصله بیشتر از محل الف که 2 فرسخ فاصله دارن، بیش از 2 فرسخ در خود اون محلشون هم شرایط نباشه، در این صورت نفع میکرد علیه شی را، بله این میساخت. این قرینیت این روایت تمام. قرینه روایت دوم، طایفه دوم از روایاتی که در کلام مرحوم خویی به او استدلال شده، روایاتی است که در اونها وارد شده که اگر کسی در قرا و در جمعیت هایی که از مؤمنین تشکیل میشه، در اونها اگر کسی باشه که بتونه خطبه نماز جمعه را بخواند، در اون تقدیر نماز جمعه واجبه. بعد اشاره شده به بعضی از روایات قبلا خونده شده، حالا روایات جمع من حیث و سند روایات معتبره است، هم روایت فضل ابن عبدالملک را قبلا خوندیم. بله، اذا کان فی قومون یا فی قریت صلوا الجمعه 4 رکعات فان کان لهم من یختب لهم جمع و اذاکان و 5 نفر به این نما جوی لدرکتین به مکان خطبتین. به همینطور روایت سیه محمد بن مسلم یا روایت سماعه که حالا روایت من حیث و سند اینا دیگه مشکلی ندارن، حالا دیگه معصر سندین در اینجا جا نداره، یعنی محرزه دیگه علال قاعده بر اساس قواعد عامه مشکلی نداره. این روایت مقصود اینه که اون روایاتی که درش اومده وجوب اقامه نماز جمعه در جایی را که در فردی که در میان جمعیت کسی باشد که بتواند خطبه نماز جمعه را انجام بده. تقریب استدلال اینه که در این روایات امام علیه السلام مقید کرده است اقامه نماز جمعه را به وجود کسی که یختب. خب این یختبی که در این عبارت جمعه ذکر شده، مراد از یختب، یختب بالفعل، یعنی کسی که فعلا خطبه را انجام میدهد، نه یختب شعنی، یعنی کسی که توان خطبه خواندن را دارد، قادر بر این هست که که خطبه را انجام بده. اگر بله مراد از یختبه در اینجا یختبه شعنی باشد، این با وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه سازگاری داره، بلکه خود این روایت میشه جزء روایاتی که یدل علی وجوب تعیینی اقامه صلات جمعه. ولی چون در اینجا مراد از یختب بالفعل هست، نه یختب شعنی، این با وجوب تعیینی بله سازگاری نداره. و در حقیقت معنای این روایت این میشه که اگر کسی عملا میآید امامت میکند و عادل واجد شرایطی وجود دارد که عملا خود متصدی خطبه خواندن می شود، در این صورت نماز جمعه واجب میشه. این مفاد این روایت میشه حضور علا تقدیر انعقاد، نه وجوب عقد نماز جمعه، وجوب اقامه. چرا مراد از یختبه در اینجا یختبه بالفعل هست که این نتیجه را بدهد که نفع بکنه وجوب اقامه را و امبره نفع بکنه وجوب اقامه را و یختبه شعنی نیست تا مناسب با وجوب اقامه باشه؟ فرموده چون عناوین این عنوان یختبه در اینجا مثل بقیه عناوین ظهور در فعلیت دارد، ظهور در فعلیت دارد، ظاهر از عبارت من یخته فعلیت، حمل این عنوان یخته بر یخته به شعنی خلاف ظاهر هست، مثل بقیه عناوینی که در بل خطابات عرض شده، وجود تقدیری، وجود شعنی، اینا خلاف ظاهر، ظاهر عناوین وجود فعلی یا وجود خارجی این عنوان هست، نه وجودش تقدیری یا وجود بله شعنی. این یک دلیل برای اینکه مراد یختب شعنی نیست، یختب فعلی است. دلیل دوم، وجه دوم برای اینکه مراد یختب شعنی هست نه یختب فعلی، اینه که یختب شعنی چیزی نیست که یافت نشود، بله، قد یوجد و قد لا یوجد تا تعلیق وجوب بر او معنا داشته باشه، بلکه یختب شعنی امریست که در همه جا پیدا میشه دیگه، چون اون خطبه ای که یعنی تمکن از خطبه خوندن اون مقداری که لازم هست اینه که وصیت به تقوا بکنه و همین مقدار که بگه اتقوا الله کافیه دیگه. این چنین این مقدار از خطبه خوندن چیزی نیست که در یه جایی ما بگیم در یه شهری پیدا میشه، در یه محیط هفت نفره پیدا، همه جا پیدا نمیشه. امام بفرماید در این قضیه، در این روایت، که اگر پیدا شد، شما کسی را پیدا کردید که برای شما خطبه بدون خطبه بخونه قادر بر این باشه، در اون صورت بر شما نماز جمعه واجبه. این وجه دوم بس این شد که چون یختبه شعنی چیزیست که همه جا یافت میشه و امری نیست که قد یوجد و قد لا یوجد، تعلیق وجود بر اون معنا نداره. روی این حساب فرموده این با این روایت میشه حکم کرد اینکه نماز جمعه وجوب تعینی نداره.